دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. اما اگه شنیدن برنامه رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید و خواستید این برنامه رو دوباره بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم خبرها و همینطور گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو آن برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. اما شما دوستان عزیز شنونده، شنوندگان خوب و همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه امروز. تا دقایقی دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. در ساعت 16 میتونید شنونده برنامه امواج شبهه باشید و اما در ساعت 17:08 با پخش تلاوت آیاتی از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب افق تهران خواهیم رفت که امروز ساعت 17:14 موعد اذان مغرب به افق تهران. خب دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. همطور که خدمتون عرض کردم، رأس ساعت 17:14 موعد اذان مغرب امروز به افق تهران خواهد بود و در ادامه در ساعت 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. بوستان معرفت میان برنامه است که 18:50 تقدیم به شما خواهد شد و در ادامه ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی رو خواهید شنید. در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میکنیم و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم ساعت 21 گفتگوی علمی رو به اتفاق خواهیم شنید. خب اما دوستان عزیز شنونده، همطور که خدمتون عرض کردم، گفتگوی اقتصادی به صورت زنده از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا سلام و عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خیلی خوشحالم که امروز هم توفیق پیدا کردم مثل سه‌شنبه های دیگر در خدمتون باشم با گفتگوی اقتصادی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست، از این طریق میتونید پیام های پرمهرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز در گفتگوی اقتصادی مهمان عالی قدری داریم، جناب آقای منوچهر منطقی، معاون محترم وزیر سمت مهمان ما هستند. با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار هست که امروز نشسته بسیار صمیمی رو با ایشون داشته باشیم. از ابعاد مختلف همکاران من سوال خواهند کرد و ایشون هم پاسخگو خواهند بود. شما هم میتونید از طریق 301035 با ما در ارتباط باشید. ساعت 14:37 است و شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میفرمایید. همینطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان عالی قدری در استودیو برنامه با ما همراه هستند، جناب آقای منوچهر منطقی، معاون محترم وزیر، که محبت کردن در استودیو حاضر شدن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب منطقی، خیلی خیلی خوش اومدید، روزتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، میمانان عزیز برنامه و شنوندگان. امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو بتونیم منتقل بکنیم.
انشالله که گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم با حضور همکارانم، اصحاب محترم رسانه که از خبرگزاری های مختلف با ما همراه هستن، چه به شکل تلفنی و چه به شکل حضوری. خبرنگاران محترم و عزیزی از خبرگزاری ها با ما همراه هستند. اما نخستین همکار ارجمندی که به شکل تلفنی با ما همراه هست و میخوام گفتگو رو با ایشون آغاز بکنم، جناب آقای توحیدی، خبرگزاری صدا و سیما، که از همکاران ارجمند ما در حوزه رسانه هستند. آقای توحیدی سلام عرض کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم و عزیزم در رادیو گفتگو. من هم خدمت شما امروز رو روز خوبی آرزو میکنم برای شما و همطور مهمون عزیز برنامه جناب آقای منوچهر منطقی.
خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
خب آقای توحیدی، ما گفتگو رو با شما آغاز بکنیم، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید تا انشالله آقای توحیدی هم پاسخگو باشند.
جناب آقای مهندس منطقی عزیز، عرضم به حضورتون که با توجه به اینکه بحث داغ روز جاری کشورمون بحث خودرو هستم، میخواستم سوال رو اینجوری شروع کنم که با توجه به اینکه چند ماهی از عرضه خودرو در بورس کالای کشورمون میگذره و با توجه به هدفی که برای این اتفاق تعریف شده بود، من خیلی عذر میخوام، کمی کسالت دارم از سرماخوردگی، من
سلامتی خواهش میکنم انشاءالله که خداوند برای شما سلامتی کامل و این به این بهانه من هم به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که یه قدری مواظب سلامتیشون باشن، مخصوصا تو این هوای آلوده سعی کنن که کمتر رفت آمد کنن. بفرمایید جناب توحیدی.
دقیقاً همینطوره و این عدم حضور من در استودیو هم دلیل اصلیش همین اتفاق بود. میخواستم اینجوری سوال رو بپرسم که با توجه به اینکه هدف اصلی عرضه خودرو در بورس کالای کشورمون ایجاد توازن و تعادل در بازار و قیمت ها بود و کوتاه کردن دست دلالان و سفته‌بازان، چیزی که داریم مشاهده میکنیم همچین اتفاقی نیست. متاسفانه فقط شاهد این هستیم که در یکی دو هفته اخیر بعضی از خودروهای داخلی که ساخت خودروسازان داخلی کشورمون هم هستن حداقل افزایش 90 تا 100 میلیون تومانی رو هم تجربه کردن. حالا با توجه به همین اوصاف ما گفتیم که خب عرضه خودرو انجام میشه و میاد یک مقداری بازار رو تعامل میبخشه، یک کمی تعادل میبخشه و دلالان دستشون کوتاه میشه. اما این اتفاق نیفتاد. در هیچ جای دنیا هم عرضه خودرو در بورس کالا انجام نمیشه. ما اومدیم یک مسکن کوتاه مدتی رو برای بازار خودمون در نظر گرفتیم به اسم عرضه خودرو در بورس کالا. چرا این فرمول جواب نمیده؟ چرا این فرمول هرچی بیشتر پیش میره فقط متوجه میشیم که دست مصرف کننده نهایی از خودرویی که باید مصرف کنه و خودرویی که برای زیر پای خودش و خانوادهش میخواد کوتاه‌تر میشه و دورتر میشه؟ این سوال اول بنده است. حالا تا پاسخ بفهمیم و من سراغ سوال بعدی.
خب جناب منتظر خدمت شما هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که اشاره کردن یکی از عواملی که باعث شدش که عرضه در بورس اتفاق بیفته هم بحث دوامتون بگیم که رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی هستش و اینکه قیمت‌ها قیمت‌های واقعی بشه و به یه بازار تعادلی داشته باشیم. کاری که الان اومده انجام شده ارزش خیلی محدودی توی بورس اومده عرضه شده.
بله.
و نکته مهمم این هستش که چون ابتدای کار بود و در واقع ضابط من نبود باعث شدش که یه سری اختلالات پیش بیاد. حالا کاری که انجام شده این هستش که با توجه به جلسه مختلفی که بین در واقع بوه خود وزارت سمت و بورس برقرار شد این رو داریم به یه سمت قاعده مندی میبریم.
بله.
قاعده مندی به این ترتیب هستش که اولا عرضه در بورس در واقع میگیم به صورت متوالی و توی حداقل تعدادی باشه که در واقع میگیم که اون رقابت بین تعداد کمتر باعث نشه قیمت خیلی بالا بره.
بله.
با عنوان مثال گفتیم خودروهای پورتیراژ حداقل 2000 تا تو مرحله عرضه بشه، در صورتی که قبلا به عنوان مثال 500 تا یا 700 تا یا مثلا وزن 1000 تا عرضه میشد.
بله.
و بحث خودروهایی که دوامت میگیم که تیراژ کمتری دارن حداقل تو 500 تا مثلا وزن که یه عاملی که اشاره کردن که درست هم هستش که باعث شدش که 90 تا 100 درصد قیمت بالا بره این هستش که چند تا خودروی تکی با یه سری ویژگی‌های خاص اومده بود عرضه شده بود. خب تمام وقتی که خودروی تعداد محدود باشه و با یه سری ویژگی‌های خاص باشه رقابت بین کسایی که اومدن و تقاضا دارن با من، مثلا اگه 10 نفر متقاضی اون خودرو باشن 10 نفر با هم رقابت بکنن و بخوان اون حساب بکنن طبعا قیمت میره بالا. حالا ما کاری که داریم میکنیم این هستش که اولا هم که گفتم تعداد بیشتر بشه، ثانیا ما ویژگی ها رو دیگه توی در واقع میتونیم بگیم که رقابت نذاریم. این ترتیب میگیم با من مثال مثلا ورش کنیم که 2000 تا خودروی تارای سفید عرضه میشه، ما تو اگر این خاص رنگ عوض بکنی یه جدولی بهشون میدیم که بعد از اینکه اومدن و در واقع توی بورس برگزیده شدن برن و اون جدول مراجعه بکنن و اون اضافه رو بیان بپردازن.
بله.
یه بحث دیگه هم هستش که یک حد و کفی براشون گذاشتیم. در واقع گفتن اگه یه قیمت هستش در واقع مثلا میگم یه قیمت پایه هست، این قیمت پایه از یه حدی بالاتر رفت به عنوان مثال دیگه معامله بیاد و باطل بشه، همه که این معامله 90 درصدی که ایشون اشاره کردن باطل شدش. و نکته مهمتر هم این هستش که برای اینکه واقعا عرضه کننده واقعی باشه معمولا یه مبلغ اولیه میگیرن. حالا قرار شد مبلغ اولیه متناسب با نوع خود رو بالاتر بفلن که تعداد در واقع کسایی که متقاضی بشن متقاضی واقعی تری باشن.
بله.
این نکته ای که گفتن که هیچ جا خود رو در بورس عرضه نمیشه درست هستش. منتها بین سه تا روش که تو کشور ما در واقع میتونستیم بیام انتخاب بکنیم، این که بیایم و عرضه رو زیاد بکنیم و قیمت رو واقعی بکنیم راه اول، راه دوم از قرعه کشی، راه سوم از بورس، بین در واقع میگیم که اقتصادیون دیدن که راه حل پذیرفته شده در واقع راه حل بورس هستش. اینم یه راه حل موقته، یعنی به این ترتیب که اگر عرضه و تقاضا اومد و ما هم دیگه متعادل شد طبعا دیگه بورس به عنوان یک در واقع میتونیم بگیم مرحله خارج میشه.
بنو این رو ما داریم آزمون خطا میکنیم الان.
یک راه حل موقت پذیرفته شده است تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم دیگه در واقع متعادل نباشن، که ما طبق برنامه‌ریزی که کردیم فکر میکنیم که توی سال آینده توی خرداد به بعد این دیگه عرضه و تقاضا متعادل بشه و در واقع میتونیم بگیم که از همون مسیرهای تعریف شده که همه خودروساز و محصول خودشون عرضه بکنن این محصول بیاد و عرضه بشه.
بسیار خوب آقای
امروز روی خط هستم.
بله بله بله
خدمت شما. من می‌خواستم که بین صحبت‌ها بیام متوسم که حالا صحبت جناب آقای منطقی رو کامل بشنوم و بعد سوالم رو بپرسم. من عرض کردم بعضی از خودروهای تولید داخل 90 تا 100 میلیون تومان افزایش داشتن، نه 100 درصد افزایش قیمت رو. این یکی دو، این که اتفاقی که داره میفته تعادلی که برقرار نشود هیچ و حالا افزایش میزان تولیدی که یک کارخونه میتونه مثلا هفته ای یا ماهی 2000 تا مثلا خود رو تولید بکنه به 4000 تا هم برسه، اینجا یک اتفاق دیگه داره پیش میاد آقای مهندس منطقی. اون اتفاق این هست که من مصرف کننده میرم خود رو تهیه کنم، میرم ثبت نام سالانه انجام میدم، ثبت نام سه ماهه انجام میدم، خود رو به دست من نمیرسه، یا من تو قرعه کشی شانس ندارم و برنده نمیشم، یا اگر خود رو می نویسم یک ساله و به اسم من در میاد، موقعی تحویل که میشه به من میگن که آقا ما این خودرو رو نداریم و توی طرح جایگزین شرکت بکن.
بله.
همون خودرویی که اعلام میکنن نداریم و توی طرح جایگزین شرکت بکن، هفته بعد سر از بورس کالا در میاره. این نشون دهنده این هستش که احتمالاً فروش خودرو در بورس کالا برای خودروساز و همینطور برای دولت نفع بهتر و بیشتری داره تا اینکه بخواد به مصرف کننده برسونه. اگر که جاداش من اسم اون خودرو رو می آوردم و ذکر می‌کردم، اما خب خودروسازایی که توی جاده مخصوص تشریف دارن اونها خودروهایی دارن، دستگاه‌هایی دارن که معمولاً ترجیح میدن توی بورس کالا ارزش بکنن به خاطر اینکه حتما دامنه یا بازه سود بهتری براشون در نظر گرفته میشه. اینجا سود به مصرف کننده نمیرسه. مصرف کننده نهایتاً میتونه توی بورس کالا 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار خودروشو تهیه بکنه و با قیمت کفی که توی بورس کالا براش در نظر میگیرن بسیار فاصله داره. بر فرض مثال یه خودروی 27 رو میان کفش رو تعیین قیمت میکنن 187 میلیون تومان. چند معامله میشه؟ 367 میلیون تومان. 200 میلیون تومان بازه نوسان قیمتی توی بورس کالا پیش میاد و معمولاً 10 درصد زیر قیمت بازاره که اونم باز با هزینه سند زدن و مالیات و عوارض شهرداری و سالانش همون قیمت بازار در میاد. نفع این وسط برای خودروساز و دولت بیشتر خودنمایی میکنه تا برای مصرف کننده. این هم بفهمین اگه ممکن است.
بله ببینید، من اصلاح بکنم این 90 تا 100 که شما گفتید. بله همین 207 که مثال زدید مثال خوبی هستش. 207 قیمتی که توی آبان سال 1400 مشخص شده، همین عددی هست که شما دارید میگید. خب طبیعی هستش که از آبان سال 1400 که الان توی آذر 1401 هستیم، بعد از 13 ماه هیچ تجدید نظری توی این قیمت نشده. پس من میتونم بگم این قیمتی که هستش در حال حاضر غیر واقعی هستش و اون چیزی که در واقع بازار معامله میشه، در واقع میتونم بگم که در واقع میتونم عدد واقعی گرایانه تری هستش. حالا این میاد توی بورس عرضه میشه، طبعا انتظار نمیره که مثلا 180 تومن عرضه شده به عنوان مثلا 210 تومن بشه. این میاد و در واقع زیر عددی که توی بازار هست در واقع مشخص میشه و تو اون رقم میخوره. یه نکته هم اشاره کردید و اون هستش که الان تصمیمی که گرفته شده یا خود رو توی بورس عرضه میشه یا عرضه نمیشه. بنابراین و نکته مهم، خودروهایی میاد عرضه میشه که الان صف برای تواقل کشی هستش. به عنوان مثال برای تارا صف بود، اومد عرضه داره میشه. برای 207 صف بود، میاد عرضه میشه. احتمالا مثلا فرض کن دینا صف هست، میاد عرضه میشه و سایر مجموعه دیگه که هستش. و همونطوری که گفتم یک کانال بیشتر نیستش که در واقع، یا کانال صرفاً کارخونه هستش یا کانال صرفاً در واقع میتونیم بگیم که بورس خواهد بود. نکته مهم دیگه هم که اشاره کردید، عرضه های در واقع میتونیم بگیم به تعداد کم هستش الان. با توجه به اینکه به عنوان مثلا هر کدوم از اینا تیراژی که دارن در روز بین 200 تا مثلا فرض کن 1000 تا هستش، عرضه ها توی در واقع زمان های دوام تو میگیم که یک هفته یا یک ماه چند دوام تو میگیم چند دوام عرضه خواهد بود. دوام این عواملی هستش که در واقع پوشش داره. یه نکته دیگه هم هستش که فرمودید که مثلا اینی که میاد فروخته میشه 10% زیر قیمت بازار هستش. بله ارزهای فعلی که کم و حتی چگونه هستش این فرمی هستش، ولی مطمئنا ارزه وقتی زیاد بشه درصد بورس یکی از خاصیتاش این هستش که میاد به یک تعادل نسبی میرسه و توی همونطوری گفتم ارزهای آینده ما انتظار داریم که این توی محدوده 20 تا 30 درصد در واقع میگیم فاصله سقف بازاری بیاد و قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم آقای توحیدی.
من بله خیلی عذر میخوام همکار محترم، یه سوال آخر رو من این بین حالا
من می‌خواستم خواهش بکنم شما پای خط ارتباطی برنامه باشین، دوستان دیگه هم سوال می‌کنن برگردیم باز به شما اگر اشکال نداره.
بفرمایید چون مقبول مون مفهوم ادامه‌ش رو بدم. من عرض کردم خدمت جناب آقای مهندس منطقی که خودروساز براش نفع بهتر و بیشتری داره که در بورس
ارزش توضیح نفرمایید.
و حتی مثلا خودروهایی که تحویل یک ساله دارن رو وقتی به اسم مشتری در میاد میگن نداریم، در طرح جایگزین شرکت بکن و بعد همون خودرو سر از بورس در میاره.
اینو هم توضیح میفرمایید
البته.
بله بله بله، نکته شما درست.
ببینید تو این قسمت من توضیح بدم، معمولا الان ما یک وقتی که میایم و مجوز عرضه به در واقع یک محصول میدیم، چه دوبه بورس و چه به صورت دوام که به پیش‌فروش های سالانه بکنه، دو تا نکته در نظر میگیریم. یکی این هستش که این تعهداتش چقدر هستش، این تعهدات موفق هست یا خیر، و مطلب بعد این هست که میزان تولید چه هستش. با توجه به این سه تا در واقع عامل هستش که میایم در واقع مجوز میدیم که این بیاد و پیش فروش بکنه یا اینکه بیاد و توی بورس عمل بکنه، و من یه کنترل اولیه روش میاد انجام میشه. این نکته دوم هم هستش که بهش اشاره کردیم، اما این هستش که زمانهای تحویل رو هم الان با توجه به اون سامانه پارشه هستش خود سازمان حمایت در واقع میاد و تحت کنترل قرار میده. نمیگم که اینا همه سر زمان میان میگیرن، متها ما بین از ابتدای امسال تا حالا 750,000 تا خود ارزی کردیم. اونهایی که در واقع از این جنس هستن که جناب عالی معرفی کردید الان یه چیز حدود 17,000 تا هستن، یعنی در واقع میتونیم بگیم که در حد محدوده 2% هستن که اومدن و به این ترتیب قرار گرفتن. این هم بیشتر از همین عوامل کنترل اولیه و ثانویه بوده که داریم میایم و انجامش میدیم.
بسیار ممنون. خب آقای توحیدی با شما باشین تا بخش بعدی. خیلی سپاسگزارم. اما جناب آقای مقیسه از خبرگزاری تسنیم هم با ما همراه هستن در استودیو. پیش از اینکه با ایشون همراه بشیم من یک سلامم بکنم خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم رسولی از خبرگزاری مهر که تلفنی با ما هستن. خانم رسولی شما هم خوش آمدید به جمع برنامه امروز.
سلام، سپاسگزارم از دعوتتون.
خیلی متشکرم، برمیگردیم ان شاءالله خدمت شما هستیم. آقای مویسه محضر شما هستیم به نمایندگی از خبرگزاری تسلیم خدمت شما. این بفرمایید که اگر سوالی دارید از جناب آقای منطقی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و عزیزانی که اینجا هستن. آقای منطقی، یکی از بحثایی که وجود داره در مورد علت عرضه خودروها در بورس کالا بحث زیان خودروسازان هستن، که خب خودروسازان سالهاست که میگن ما خودرو رو در حقیقت پایین‌تر از اون قیمت تمام شده داریم عرضه می‌کنیم، و خب یکی از دلایلی که به نظر می‌رسه وزارت سمت این اجازه رو داد به خودروسازان که بیان و خودرو رو در واقع در بورس کالا عرضه بکنن همین بود که بخشی از زیانشون شاید پوشش داده بشه. و حالا دوستان بحث قیمت رو مطرح می‌کنن، یکی از دلایلی هم که گفته میشه برای افزایش قیمت‌های اخیر بحث حالا نوسانات نرخ ارزه که مستقیما روی بازار تأثیر داشته. می‌خواستم بپرسم که این موارد در کنار هم رو چطور می‌بینید؟ یعنی چه اون بحث علت ورود خودرو به بورس، چقدر اون بحث زیان درش تأثیر داشته، و یکی هم این که وزارت سمت این نقش نرخ ارز رو در تعیین قیمت خودروها چطور می‌بینه؟
بله، این که خودرو داره میاد تو بورس عرضه میشه یکی از میتونیم بگیم که اهدافش پوشش زیان است، درست هستش. چون همطوری که گفتم خودرو تعیین قیمتی که اومده شده توی آبان سال 1400 بوده، از اونجا به بعد دیگه هیچ گونه تغییراتی تو قیمت حاصل نشده، در صورتی که شما هر موضوع دیگر رو که بیاید تو به اصطلاح روش انگوش بذارید نسبت به قیمتی که توی آبان ماه 1400 عرضه شده یه سری تغییراتی داشته. خب برای اینکه این تغییرات پوشش داده بشه در واقع اومده و بورس انتخاب شده. منتها یه نکته هستش که من اشاره کردم، این هستش که این ابزار موقت هستش، وقتی که بیاد و تعداد عرض در واقع به یه تعداد قابل قبول برسه. و نکته مهمه این هم هستش که بر مبنای بسیار عرض و تقاضایی که تو بورس میشه کشف قیمت بشه، توی قیمت تعادلی بازار هستش که دیگه ابزار بورس میره کنار و دوام تیم میگیم که دیگه میاد به اون مسیر دوام واقعی خودش میاد و قرار میگیره. در مورد نوسانات ارز هم سوال کردید. خب نوسانات ارز تقریبا رو همه چیز اثر میذاره. من فقط یه نکته بزنم بگم در مورد بازار. بازار ببینید خیلی هوشمندانه عمل میکنه. به عنوان مثال وقتی نرخ ارز به عنوان مثال حدود 30 تومن هستش، 206 که میاد عرضه میشه حدود 312 تومن هستش که معادل 10000 یورو هستش که قیمت واقعیش توی در واقع سایر بازارهای دیگه بود البته موقعی که میامد اون خود عرضه میشه. وقتی که عرض میاد به عنوان مثال مثلا 38000 تومن میشه، قیمت میاد روی نزدیک به 350 تومن میشه، به بیانی که تقریبا بازم میگیم همون بدل همون 10000 یورو هستش. بنابراین بازار یک رفتار هوشمندانه ای داره و با تغییراتی که در واقع میاد حساب میشه، خودروی معادل رو معمولا در نظر میگیرن و این در واقع ضریب رو میان و اعمال میکنن. منتها یه نکته ای که من میخواستم بگم که خیلی مهم هست هستش که تمام زیان های خودروسازها اینو ما قبول داریم که صرفا از قیمت گذاری نیست، بلکه یه سری از عوامل داخلی هم هستش که عمدتا بحثای بهره‌وری مطرح میشه که ما روی این هم در واقع اومدیم یه برنامه نسب جامعه گذاشتیم که و اگر میخواد بیاد قیمت در واقع تغییراتی بده ناشی از عدم در واقع میگم کارایی یا بهره‌وری خود خودروساز نباشه و این در واقع این پارامتر میاد جدا میشه. و یه بحثای دیگه هم هست که به عنوان مثال از اومدیم و گفتیم که اینها بیان هم افزایی داشته باشن از محصولات از قطعات مشترک زیر مجموعه مشترک استفاده بکنن، یا یه سری تکنیکایی هستش که توی جاهای مختلف میاد مطرح میشه و قیمت رو تحت کنترل قرار میدن. بنابراین اگه من بخوام توی دو تا جمله خدمت جناب علی پاسخ بدم، بله یکی از ابزاری که به صورت رفته توی بورس به علت پوشش زیان بوده، منتها کل زیان صرفا از قیمت گذاری نبوده و توی قیمت ناشی از بهره وری پایین تر و در واقع میتونیم بگیم که یه سری از بحث‌های مختلف تنوع بسیار زیاد محصول بوده که روی این داریم در واقع برنامه‌ریزی انجامش میدیم. و نکته مهم هم این هستش که نوسانات ارزم اگر تو من یه منحنی داشتم که نمیشه اینجا نشون داده شد که هر جا ارز تغییر پیدا کرده دقیقا به موازاتش با یک فاصله خود در واقع قیمت خود را اومده و تغییر پیدا کرده.
اون طبیعیه که بالاخره نرخ ارز تاثیرگذار باشه روی قیمت خود رو. سرکار خانم رسولی خدمت شما هستیم و با شما همراه هستیم، بفرمایید.
سلام مجدد، ممنون از دعوتتون. خدمت جناب منطقی هم سلام عرض میکنم، ممنون از توضیحاتشون. حالا سوال من از خدمت ایشون اینه که در واقع توی این بحث، توی این وضعیتی که قیمت خودروها دارن، واقعا مسئله خودرو اقتصادی چی میشه؟ میخوام ببینم که واقعا خودروهایی که داره وارد میشه یا خودروهای جدیدی که قرار ساخته بشه تحت عنوان خودروهای اقتصادی چه قیمتی خواهند داشت و آیا طبقه متوسط ما با 6 ماه حقوقش میتونه این خودروها رو خریداری کنه یا خیر؟
بله، در مورد خودرو اقتصادی همین ما برای اینکه به سال معیار داشته باشیم و طبق اون معیار عمل بکنیم، اگه خاطرتون باشه جای مختلف در واقع عنوان می‌کنیم، میگیم خودرو اقتصادی خودرویی هستش که بین محدوده در واقع 7,000 تا 10,000 دلار میاد و قرار میگیره. بنابراین تغییرات ارز طبعاً توی قیمت پایه تأثیر داده، این یه نکته هستش. و منطقه خب خود اختصاصی کم بکن مسئول خودش داره طی میکنه و با روش های متعددی که دو بهره‌وری دیده شده به این قیمت هدف در واقع انشالله دست پیدا خواهیم کرد. در مورد خودروهای وارداتی هم ما اولویت رو دادیم به خودروهایی که زیر 10000 یورو هستش و توی همین محموله اولیه که وارد میشه ما ترکیبی داریم از دوا خودروهایی که زیر 10000 یورو هستش و تو محدود 10 تا 20000 یورو میاد و قرار میگیره. این هم خب انتظار اولیه که میره با توجه به اینکه اولین ارزها هستش نسبت به اون قیمت مورد انتظار مشتری طبعا قیمت بالاتری هستش، ولی با توجه به اینکه ارزای خوبی دیده شده این میاد و توی دوام میگیم که سه ماه اول سال 1402 به تعادل نسبی میرسه، یعنی انتظاری که از یه خودرو 10000 یورو است به عنوان مثال مثلا ورز کنیم بین 550 تا به میبخشید 450 تا 550 برسه، ما به اون حد نزدیک تر میشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم رسول سوال دیگه ای دارین؟
سلامت بشید. نه ممنون.
خب آقای توحیدی برگردیم مجددا به شما، خدمت شما هستیم اگر که سوال دیگری دارید در خدمت شما.
برای من نکته دوستانی که سوال میپرسیدن خیلی خوب گوش کردم و سعی کردم که همه رو خیلی خوب تو ذهنم ضبط کنم تا نکته هاش رو در بیارم. جناب آقای منطقی فرمودن که بخشی از این عرضه خود رو در بورس کالا به خاطر تأمین ضرر و زیان‌های خودروسازا هست و تأمین مالی که دولت حالا بر اساس کسری بودجه و چه دارد. البته این کسری بودجه رو ایشون نفهمودن، من خودم